بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 314 سطر اول. باب الاستقامه. قال الله تعالی فاستقیموا الی. در ابتدا آیه قرآنی ذکر میشه و قسمتی از این آیه رو خود ماتن تفسیر میکنه، بعد قسمت اول آیه رو که استقامت تفسیر میکنه. آیه فاستقیمو الیه هست، ابتدا الیه رو معنی میکنه، بعد استقامت رو که مورد بحثشه و از استقیمو هم فهمیده میشه اونو معنی میکنه. قانونیشون اینه که همیشه این منازل رو تفسیر کنه بعد درجاتش رو ذکر کنه. اینجا هم همین کار میکنه، اول استقامت رو تفسیر میکنه بعد درجاتش رو ذکر میکنه. قبل از تفسیر استقامت الهی هم که در آیه آمده بیان میکنه. شارح استقامت رو به سه قسم تقسیم میکنه و بعد توضیح میده که کدام قسم از این سه قسم مورد بحث ما هستن. یک قسم استقامت مطلقه است، یعنی قید براش نمیاریم. دو قسم دیگه استقامت مقیدند، مقید به سلوکند، استقامت در سلوک. استقامت مطلق مال پیغمبره، استقامت در دین، استقامت در تبلیغ، استقامت در سلوک، همه رو شامل میشه. پیغمبر دستور دادن که در همه کار استقامت داشته باشند. خب بالاخره در دین استقامت داشته باشند، تبلیغ دین به عهده ایشون بعد استقامت داشته باشند و همچنین در همه چیزهای دیگر. این استقامت مطلق است. اما دو تا استقامت داریم، استقامت در سلوک هند. یکی سلوک الالله، یکی هم سلوک فلله. یعنی وقتی که سالک داره سلوک میکنه باید استقامت داشته باشه. استقامت هم میفهمد استقامت در قصده. سالک با چه قصدی آمده سلوک کنه؟ باید در اون قصدش استقامت داشته باشه. معلومه که اگر در قصد استقامت داشت در عمل هم استقامت داره. وقتی همون قصد اولی رو حفظ کرد و در اون قصد اعتدال و یک نواختی رو رعایت کرد، تا آخر بر همون قصد باقی میمونه. اون قصد تقویت میشه ولی از صراط مستقیم منحرف نمیشه. قصدش هی تقویت میشه. از این جهت نمیگیم یک نواخت، ولی قصد یک نواخته. یعنی این ور اون ور نمیزنه، تو همون مسیر میره. استقامت در قصد عرض کردم یعنی استقامت در سلوک. چون وقتی قصدش مستقیم باشه، اعمالی هم که حاصل این قصدن اونا مستقیمن. وقت یکی سلوک الالله می کند، این مال کسانیست که در ابتدای راهند. یکی سلوک فلله می کنه، این مال کسانیست که در وسط هند، رسیده به الله. حالا باید سلوکش فلله باشه. اون اولی سلوک الالله می کند، یعنی هنوز واصل نشده، داره تو راه مستقیم میره تا واصل بشه. این دومی بعد از این که واصل شد و وارد اسماء الهی شد، سلوک صفات میکند، سلوک فلله میکند، یعنی در صفات سلوک میکنه. فلان صفت رو متصف شد در حد ظرفیت خودش، بهش گفته میشه برو سراغ صفت بعدی، اونم متصف بشه. خداوند تمام صفات خودش را در ما بالقوه نهاده و به ما دستور داده که این قوه ها رو فعلی کنید، بالفعل کنید. این سلوک برای بالفعل کردن این قوه هاست. ما وقتی یکی رو بالفعل کردیم به ما گفته می شود یا اجازه داده می شود که حالا این بالفعل شد، برو بعدی هم بالفعل کن. اینو میگن سلوک فعلا، یعنی سلوک در به دست آوردن صفت ها، سلوک در اتصاف به صفت ها. و پیداست این از سلوک الالله بالاتره، چون کسی که سلوک الالله رو پشت زر گذاشته سلوک فعلا می کنه. پس سه تا سلوک پیدا کردیم، سه تا استقامت پیدا کردیم. یکی استقامت در سلوک الالله که باید استقامت داشته باشیم، یعنی مستقیم باشیم، یک نواخ باشیم، قصدمون رو به هم نریزیم، همون قصدی که از اول داشتیم قوی شده شو ادامه بدیم و استقامت کنیم تا الالله واصل الالله بشیم. بعد که واصل شدیم استقامت دوم شروع میشه که استقامت سلوک فلاحه. در اینجا باید استقامت کنیم، یعنی مستقیم باشیم، انحرافی برامون پیش نیاد، عجبی حاصل نشه، ریایی حاصل نشه، تو همون مسیر مستقیمی که قبلا میرفتیم بریم، منطقه از صفتی به صفت دیگه منتقل بشیم، یعنی در اتصاف ها اتصافی بعد از اتصاف دیگر رو پیدا کنیم. سومین استقامت از کدام استقامت مطلق است که دیگه گفته می شود به طور مطلق استقامت داشته باش همه جا، نه فقط در سلوک الالله. این از کدام مربوط به پیغمبره. بله، این استقامت مال پیغمبره، دستورش به پیغمبر رسیده. حالا کسانی میتونن این استقامت رو داشته باشن؟ بله. حالا اون کسان کیان ما نمیتونیم بحث کنیم. ممکنه وصیهای پیغمبر باشن، ممکنه از اون جمع تجاوز کنیم بگیم بعضی از اولیاء الله هم این چنینه. بعد توضیح میدن که استقامت مطلقه مال کسی است که به مقام جمع الجمع برسه. استقامت در سلوک فلاح مال متوسطه و استقامت در سلوک الالله مال مبتدیه. سلوک الالله مال مبتدی است، سلوک فلاح مال متوسطه، استقامت مطلقا مال کسی که مقام جمع الجمع برسه که مقام بسیار بالایی است، که اینا بعد ان شاء الله توضیح داده میشن. صفحه 314 سطر اول، باب الاستقامه. قال الله تعالی فاستقیموا الیه. الیه رو مفسرین به استقیمو متعلق نگرفتند، بلکه تقدیری گرفتند این الیه به اون مقدر متعلق شده. فاستقیمو متوجهین الیه، به توحید و الاخلاص. به توحید و الاخلاص متعلق به متوجهینه، همونطور که الیه متعلقه. استقامت داشته باشید در حالی که متوجه الاللهید، متوجه این هم به توحید و هم به اخلاص. در وقتی که توجه، در وقتی که متوجه الهید، هم توحید منظورتون باشه هم اخلاص. این معنای مفسرینه که استقیمی رو، که الیه رو متعلق گرفتن به متوجهین مقدر. متوجهین هم گفتن این متوجهین به توحید و اخلاص. حالا شارح میخواد معنا کنه. در قصد الالله و در سلوک الالله طریق مستقیم را طی کنید. قصد یک نواخت و سلوک یک نواخت داشته باشید. طریق انحرافی سلوک مختلف رو برای شما درست میکنه، نه سلوک هماهنگ رو، و شما سلوک هماهنگ داشته باشید. ببینید با این تفسیر دیگه احتیاج به تقدیر متوجهین نیست، یعنی مستقیم در سیری که الالله دارید استقامت، یعنی مستقیم سیر کنید، قصدتون یک نواخت باشه تا سلوکتون هم یک نواخت باشه. حاضر الاستقامت که یکی از استقامتی است که در اینجا مطرح میکنیم، هی استباع القصد. استباع یعنی اعتدال، یعنی یک نواختی، یک نواختی قصد در سلوک الالله، یعنی استقامت در سلوک، استقامت مطلق نیست، اون هم سلوک الالله نه سلوک فلاک اون قسم بعدیه. وحیه یعنی این چنین استقامتی که در سلوک الالله دون، یعنی پایین تر است از استقامت فسلوک فلا. این دومی هم استقامت فسلوکه، منتها سلوک فلا. اون اولی هم استقامت در سلوک بود، منتها سلوک الالله. نه دون بمعنی پایین تر، مرتبه پایین تره. حالا غیرم بخواد بذارید غیر بذارید، ولی این معنیش پایین تره. ولی غیر نشون نمیده که پایین تره یا بالاتره. اگه معنا کنید دون رو به غیر، معنا میشه این غیر از اونه. خب درست هم هست، این غیر از اونه، ولی آیا پایین تره یا بالاتره؟ کدومش پایین تره کدوم بالاتره مشخص نمیشه. دون اینطور که معنا میکنه معنا کنید، دون به معنی پایین تر هم آمده، دون معنی متعدد داره. لأن هازهی، هازهی به استقامت مورد بحث ما رجوع میکنه، یعنی همون استقامتی که در خط اول، در اول بحث گفتیم استباع القصد فی سلوک الالله، اینو داره میگه. لأن هازهی یعنی این استقامت فی طریقت و سیر الی هست، یعنی در وقتی که ما طریق الالله رو داریم طی میکنیم، سیر الالله داریم انجام میدهیم، به احدیت طریق المستقیم، به این صورت که یک طریق مستقیم رو انتخاب کردیم، طریق منحرف انتخاب نکردیم، طریق های دیگر رو انتخاب نکردیم، فقط یک طریق. گفته شده که اطرق الالله به عدد انفاس الخلال، منظور از انفاس هم جمع نفسه. بنابراین هر کسی یه طریق مستقیم مخصوص خودشو داره که اون نفسشه. ما باید نفسمون رو طی کنیم. طریق که طریق بیرونی نیست، به ما که نگفتن برو تو راه قدم بردار، به ما گفتن نفستو کامل کن. پس نفس من طریق منه، مسلکی که من در او باید سلوک کنم به خدا برسم، اون مسلک نفس منه. من تو نفسم باید سلوک کنم تا به خدا واصل بشم. مسلک نفس منه، سالک هم نفس منه، مسلوکون الی خداست.
یعنی مثلا برفرض اگر با خداوند برفرض مرکز دایره بگیریم، هر کسی از این شعاع خودش میتونه طریق مستقیم رو طی کنه.
بله طریق مستقیم. ایشون میگه نمیگه طریق مستقیمی که طی میکنند همه یکیست، طریق مستقیم ما فرق داره، ولی یک طریق مستقیم داره، هر کسی یک طریق مستقیم داره. این طریق مستقیم نباید انحرافی باشه، یعنی طریق عقلانی، نفس در مرتبه عقل و طریق من بشه. اگر یه زمانی رفتم تو نفس حیوانی به طرف شهوت یا غضب، این انحرافه. باید همون نفس انسانی خودم رو که همون عقله، اونو طی کنم، یعنی تو اون مسیر باید برم، تو مسیر عقلانی باید برم، هیچ وقت نه منحرف نشم به مسیر حیوانی، نه مرتبه تخیل، نه مرتبه توهم، نه مرتبه شهوت، نه مرتبه غضب، هیچ کدوم از این مراتب رو نباید توجه کنم، تو مسیر عقل برم. اگر در جاییم احتیاج به غضب داشتم، تو همون مسیر که غضب عقلیه عمل کنم، یا در شهوت هم شهوت عقلی، یعنی شهوت غضبی که عقل داره دستور میده و اجازه شو صادر میکنه. به احدیت طریق مستقیم، این داشتم توضیح میدادم احدیت رو، یعنی یک طریق، یک طریق مستقیم رو جلو برو، طریق دوم نداری. اگر خواستی تو طریق دوم بری، بدون که منحرف شدی، طریق دوم نداری. طریق دوم مستقیم برای نفس اون رفیقته، اونی که تو نمیتونی طی کنی، اون به خودش باید طی کنی. تو فقط یک طریق داری، اونم مستقیمه برات. و اما سلوک و فالله فهو فل اتصاف به صفاتی. عرض کردم خداوند تمام صفات خودش رو در ما بالقوه نهاده، گفته برای این که متصف به صفت من باشی باید هر یک از اینا رو بالفعل کنی. من وقتی سلوک فالله میکنم، یک صفت رو مشغول میشم، از قوه به فعلیت خارج میکنم با مدد الهی. وقتی به فعلیت رسیدم به من گفته میشه برو صفت بعدی. یا این طریق من در صفات خدا سلوک میکنم، این اون بالقوه ها رو بالفعل میکنم.
الا صفت تکبر خاص خودشه.
برای دیگه صفاتی که به ما اختصاص داده، یه صفاتی که به ما بالقوه داده، صفات تکبر رو به ما داده. ما در صفت تکبر هم باید پیش بریم، اما متعلق تکبر در ما فرق میکنه. ما باید بر معصیت تکبر کنیم، نه تکبر کنیم. خودشون دستور میده تکبر یک صفات سالکه، من تکبر علل معصیت، بگه شأن من بالاتر از اینه که به سمت معصیت برم. من انسانم، انسان قابلیت فوق‌العاده داره، معصیت مال مثلا پایین تر هست، نه مال من. تکبر بر معصیت، تکبر اون آخرا تکبر بر توجه به غیر، نه تکبر بر معصیت. تکبر بر معصیت که در اوائل سلوک باید انجام بگیری، ولی تکبر از توجه به غیر این در وسط ها لازمه. یعنی من حاضر نشم به غیر توجه کنم، حتی غیر اگه خودم باشه تکبر کنم بر این. پس من در صفت تکبر هم مظهر اله هم، منطقه نه اون متعلق تکبر چیه، ولی دیگه تکبر بر معصیت دیگر شدن، تکبر بر معصیت، تکبر بر توجه الهی. ولی خدا تکبر مطلق داره. بقیه اصافش هم مطلقه. منم وقتی دنبال علم میرم، دنبال رحمت میرم، در حد خودم میرم، تکبرم در حد خودم. تو بزرگتر از دیگری نیستی، پس تکبر نکن. بزرگتر از معصیت هستی، پس تکبر بکن. یعنی تکبرم باید صفتی باشه صادق و راست. من اگر بخوام تکبر کنم بر دیگری، این که دروغی که راست نیست، یا لااقل مشکوکه. اون تکبری راسته که من تکبر کنم بر معصیت، یا یه خود بالاتر گرفتم تکبر کنم و توجه بگیر. و اما سلوک و فلا فهو فل اتصاف به صفاته. بعد کلامی را از ابو یزید بسطامی نقل میکنن که از ایشون سوال شد که کسانی که رسیدن به در آیه دستور میده آیه، حالا من برای منا میکنم، در از آیه برمیاد که کسانی به سمت رحمان میرند، سائل توقع داره که وقتی به سمت رحمان رفتن دیگه متوقف بشن، دیگه پایان سیرشونه. کسی که به سمت رحمان میره دیگه به چی احتیاج داره؟ به سیری احتیاج نداره. به ابو یزید میگه که وقتی به سمت رحمان رفتن دیگه بعدش فعل آمن، به سمت چی برن؟ ابو یزید جواب میده، در جواب میگه از رحمان به سمت رحیم برن، از رحیم به سمت قهار برن، از قهار به سمت لطیف برن، بالاخره از اسمی به اسمی دیگه برن. فکر نکنن رحمان پایان راهشونه، بلکه وقتی مثلا به رحمان رسیدن ابتدای راهه، باید دو مرتبه ابتدای راه دومه که باید از رحمان به رحیم، از رحیم به کجا، بالاخره تو خود اوصاف سلوک کنن. ایشون داره به استقامت در سلوک صفات اشاره میکنه در جواب سوال اون سائل. اون سائل آیه قرآن رو میبینه، بعد براش سوالی پیش میاد، اون سوال رو مطرح میکنه، ابو یزید جوابشو میده. جواب ابو یزید مناسب است با همین استقامت فسلوک فلاحی که داریم بیان میکنیم. کما قال ابو یزید در جواب من سمع قوله تعالی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفتا فقال تفریع بر من سمع است. او شنید این قول، این کلام خدا را، فقال به ابو یزید گفت، یعنی سوال کرد. بعد یحشر من اسم رحمان مقول قول ابو یزیده، جوابی است که به این سائل داده. پس سائل اول آیه رو شنیده، بعد این سوال تو ذهنش مرتسم شده، سوال رو مطرح کرده به ابو یزید، ابو یزید جواب شده ده. جواب ابو یزید مناسب بحث ماست، یعنی استقامت در سلوک فلاح رو بیان میکنه. یوم نحشر المتقین، نحشر یعنی نجمع، نجمع المتقین الی الرحمن وفدا. همه به سمت رحمان میرند. مفسرین اینطور تفسیر کردند، همه به سمت دار رحمت میرند. رحمان رو معنی دار رحمت گرفتن، دار رحمت هم بهشته. متقین همشون به سمت دار رحمت میرند. اما عرفا جوری دیگه معنا میکنن، الا رحمان یعنی به اسم رحمان، به سمت اسم رحمان میرند برای متصف شدن. رحمان رو همون معنای رحمان معنا میکنه، نه دار رحمت، نه دار کرامت، بلکه خود رحمان، که انسان به سمت رحمان بره و متصف بشه به رحم.
نه
نحشورو معناش نجمه هست، بله. مثلا نحشورو در لغت همه هشت به معنی جمعه، هشمانه جمعه، نحشوره یعنی نجمه. همه رو جمع میکنیم میفرستیمشون، متقین رو ها، نه همه انسان ها رو، متقین رو جمع میکنیم به سمت دار رحمت میفرستیم. این نظر مفسرینه، متقین همه شون جمع میشن به سمت رحمان. این نظر خود عرفاست که جمع میشن، یعنی میرن برای اتصاف، برای متصف شدن به اسم رحمان. حالا من به سوال میرسم. فعلا الان نظر مفسرین رو گفتم، من نظر عرفا، نظر مفسرین مربوط به آخرته. نجمع المتقین را الی دار رحمت، که دار رحمت بهشته و دار کرامت، دار رحمت و کرامت بهشته. اما در نوبت نظر عرفا این مطلب هم با آخرت سازگار هم با دنیا، متقین را جمع میکنیم یعنی سلوک میدیم الی الرحمن. حالا این هست که هم مربوط به دنیا میتونه باشه، هم مربوط به آخرت. و این یکی از دلخوشی های ماست که در آخرت هم سلوک هست، تعطیل نمیشه. ما اینجا که نتونستیم سلوک کنیم، یا سلوکمون بسیار بسیار محدود بود، آدم قانع نمیشه به این سلوک. انسان رو خدا طوری آفریده که اینجور جاها طمع باشه، حرص بزنه. حرص و طمع اینجور جاها خوبه، هیچ وقت اکتفا نکنه، هیچ وقت توقف نکنه. خب ما تو دنیا خیلی عمل درستی انجام ندادیم، حالا یا نشد، موانع پیش آمد، یا خودمون قصد کامل نداشتیم، علی حال ظرفیتمون پر نشد. ظرفیت انسان رو خدا بی‌نهایت آفریده، ما نتونستیم پرش کنیم. آیا جای دیگر است که این سلوک انجام بشه؟ آیا جای دیگر است که این توجه تقویت بشه به طوری که ما دیگه به هیچی توجه نداشته باشیم؟ حتی اگر اون موهبت‌های بهشتی رو در اختیار ما گذاشتن، نه به عنوان این که میوه بهشت است یا نهر بهشت است، بلکه به عنوانی که آیتی از آیات خداست و مخلوقی از مخلوقات خداست و خدا در این جاها جلوه و ظهور داره استفاده کنیم، تا هیچ وقت غافل از خدا نباشیم، این امتیاز در قیامت حاصل میشه. یعنی اینطور نیست که سیر ما الالله مخصوص این دنیا باشه. از که در مایه امیدواریه و الا آدم غصه میخوره که تو همین دنیا با این همه نقص ما بریم اون طرف و تا ابد هم بمونیم. حتما اونجوری که قواعد به ما میگه، ما که از غیب خبر نمیدیم، خبر نداریم که بگیم، قواعد به ما میگه اونجا هم باید سلوک الالله باشه. اونجاست که لذت بالا همین سلوک الالله و سلوک الالله هر شدم حتی وصول الالله، نه در آخرت نه در دنیا مزاحم استفاده از این موهبت های دنیا به آخروی نیست، چون با همین تو دنیا هم از این نعمت های الهی که استفاده میکنیم، مگر غافلانه از خدا استفاده میکنیم؟ مگر وقتی آب میخوریم اونم در تابستون آب خنک میخوریم، در حین خوردن آب یاد خدا نیستیم؟ چون وقتی این آب داره میره پایین تمام توجهمون به خداست، اگر نباشه غلطه. هیچ حرف فخر رازی رو قبول نداریم. فخر رازی و نعمت الهی، البته نه که خودش معتقده، ایشون میدونید که رویش روی اشکال کردنه، اشکال میکنه بعدم جواب میده، میگه خدایا اول علم دادی بعدن علم و فرو نشوندی، این که لذت نیست که، یه چیزی از اول بیای که لذت باشه، منو تشنه کردی بعدن بهم آب دادی، گرسنم کردی بعدن بهم غذا دادی، اینا که لذت نیست، اینا فرو نشوندن علمه، اسمشو به مجاز میده لذت. البته من فکر میکنم که فخر رازی هم میگم چشاشو بسته، مگه میشه لذت نباشه؟ فقط رفع علمه؟ خب رفع علمه در کنارش هم لذته. پس تو همین دنیا مرسیدم، ما این نعمتهایی که میبینیم همه رو به خدا اسناد میدیم و خود همون اسناد، اولا خود نعمت لذت داره، لذت حسی داره، ثانیا اسنادش به خدا لذت عقلی داره و این لذت عقلی اصلا قابل مقایسه با لذت حسی نیست. اینو من بارها عرض کردم، شنیدید که به مرحوم علامه طباطبایی یه سیب دادن، 3-4 روز این سیب رو نگاه کرد بعدا خورد، اون نگاه میکرد چه لذتی میبرد، پیداست دیگه. به خصوص بعضی سیبا اینقدر رنگ‌آمیزیش جالبه که حتی غافلین رو هم متوجه میکنه، تا چه برسه به متوجهین رو. خب عرض میکنم پس تو این دنیا هم ما میتونیم تمام از نعم الهی استفاده کنیم با توجه به خدا، که این نعم مزاحم توجهمون نشه. در آخرت هم همینطوره، در آخرت هم نعم مزاحم توجه نیست، توجه هم مزاحم نعم نیست. اینطور نیست که ما دیگه غرق توجه باشیم هیچ از نعم الهی استفاده نکنیم. در بهشت ما از نعم الهی استفاده میکنیم در حینی که توجه داریم. اصلا این مایه امیدواریه که ما راهمون تو این دنیا به بن‌بست ختم نمیشه، بلکه به ما اجازه داده میشه که در آخرت هم در مورد خداوند سلوک کنیم و سیر کنیم. اونجا هم راه تکامل به این صورت بازه. حالا تکامل های دنیاوی اینا نباشه مهم نیست، مهم این تکامل اینجا هست،
چون خدا و صفاتش بی نهایت هستن.
بله دیگه، چون خدا بی نهایته، هر چی هم تکامل پیدا کنی فکر نکن به آخر رسیدی، هیچ وقت به آخر نمیرسی.
برای همه هست.
وقتی به نهایت برسن تموم میشه. کی به نهایت میرسه؟ نهایتی نیست که بخوایش برسی، این تکامل مال همه هست. میگن توی آخرت تکامل نیست، داره ثباته. قبول داره ثباته. داره ثبات معنیش اینه که تکامل نیست، یا داره ثباته معنیش اینه که گذری که در اینجا از طریق زمان هست اونجا نیست. اینجا از طریق زمان شما پیر میشید، این میوه که بمونه میگنده، اونجا اینطور نیست، همه جوونن. اونجا میوه رو 100 روزم بذار کنار حرارت اصلا نمیگنده، که داره ثبات زمان رو شعور نمیکنه. نه داره ثبات یعنی تو یه جا متوقف میشی، هیچ اجازه ترقی بهت نمیدن. مگه این چنین نیست که در سال یه بار پیغمبر رو میتونی ببینی؟ این کمال نیست؟ این ترقی نیست؟ ترقی میکنی دیگه. پس میشه گفت در بهشت ترقی نیست، در بهشت هم ترقی هست. اینا قواعدی است که به ما نشون میده اون طرف اگر چه داره ثباته، ولی داره ترقی هم هست. هر چقدر اینا مایه امیدواریه، ولی اگه نبود کلام خیلی قصه میخورد. سرعت سیر هم بیشتر با
آنش این چیزی
مادیات هم برای یه مبانی دیگه در کار نیستم شد سیرش قبیل.
چرا اصلا باید بگم این تفریه درجه رو برای پیغمبر نخواهیم؟ حتی حالا من سندش خوب نمیدارم، میگم بعد میگم بعد از تشخیص و فرق درجه بود نبود با این که میگن و
بچه. حالا این که من نمیدونم اونا چه نظری دارن، ولی صلوات باعث ترقی پیغمبر میشه، اما نه ترقی رو من دانی ایجاد کنم. من به عنوان یک موجود پایین از موجود بالا تقاضا میکنم، یعنی از خدا تقاضا میکنم که میشه دعا، دعا که اشکال نداره، تقاضا میکنم که تویی که فوق پیغمبری پیغمبر رو بالا ببر. من خودم بالا نمیبرم پیغمبر، چون نمیتونم، من پایینم. من پایین از خدای بالا درخواست میکنم که تو پیغمبر رو بالا ببر. یعنی صلوات معنیش اینه دیگه. صلوات معنیش این نیست که پیغمبر خدای بره بالا. میگم تو درود بفرست، تو دست پیغمبر رو بگیر بکش بالا. پس کاری که من انجام میدم دعاست، یعنی التماس دانی به عالی، این که اشکال نداره. کاری که خدا انجام میده این انعام عالیست به دانی، اونم که اشکال نداره. توجه میکنید؟ حالا ورفع درجته هم ظاهرش همینه که من از خدا درخواست میکنم، منتها قبلا به صورت صلوات، بعدا به صورت عرفه، لغت رو عوض میکنم، کلام رو عوض میکنم، درخواست همون درخواست. به نظر میرسه مشکلی نداره، اون گوینده چی اراده کرده من نمیتونم، باید بپرسیم ازش. همینجوری توضیح داده بشه بگیم آقا ما نمیگیم پیغمبر رو داریم بالا میبریم، ما که کاری نیستیم، که ما از خدا درخواست میکنیم ملتمسانه که خداوند پیغمبر رو تو که بالا هستی بالاترش کن. ایشون نه از طرف من ایراده چون دانی داره به عالی التماس میکنه، نه از اون طرف ایراده چون عالی داره دانی رو بالا میبره، هیچ اشکالی توش نیست. اصلا معنی صلوات هم همینه. خب این مطلب روشن شد. چلا الرحمن فرمود، میفهمود یا من نحشر رو، نحشر رو متکلم ملغیره. وقتی ما متکلم ملغیر گفت، عبارت با متکلم ملغیر شروع میشه. خب با متکلم ملغیر هم ادامه پیدا کنه، بگه یا من نحشر رو متقین الینا. چلا الینا نفرمود، با اینکه ظاهرش اینکه باید الینا گفته بشه، چون با متکلم ملغیر شروع شده، با متکلم ملغیرم باید ادامه پیدا کنه. چرا الانیا نفرمود؟ اضافه کرد به اسمی که نشون بدهد که، یعنی اشاره کند که این اسم داره فعالیت میکنه، این اسم داره تجلی میکنه. اینا وقتی به سمت رحمان میان با این اسم برخورد میکنن، غرق در رحمت میشن. یعنی داره بیان میکنه که من چه نعمتی به اونا میدم، چجوری باشو رفتار میکنم. این التفات از خطاب به غیبت این فایده رو داره. روشن مطلب. وفتا، وفت در لغت به معنای گروهی گفته میشه به کسی که به سمت امیر میرن برای گرفتن هدیه. وفتن در اینجا به معنی وافدینه، این در حالی که گروهی به سمت امیر میرن، یعنی به سمت خدا میرن. از حضرت امیر نقل میشه رکبانن علا نوقن رحالها من ذهب. این در ذیل وفدن این حدیث آمده. وفدن یعنی وافدین. وافدین این چجوری؟ چجوری نهشر الرحمن؟ می فهمد که رکبانن علا نوقن، نوق جمع ناقه است، نوقن رحالها من ذهب، که اون رحالش، پالانش، تجاوش، هر چی میگید از طلاست. روی شترهایی نشوندیم اونها رو که مثل شترهای دنیا نیست، شترهای آخرتیه. رحالشون هم از طلاست. به این صورت نحشرهم الی دار کرامت خدا، یعنی بهشت. اینجوری میبرنشون بهشت. دم در بهشتم ملائکه وایسادن سلام میکنند، بعدم اجازه دخول میدند با احترام. فقاله، این فقاله عرض کردم تفسیر و تفصیل اون سمع است، تفریه بر اون سمع، تفسیر و تفریه نمیگفتم بهتره، تفریه بر اون سمع است. این کلامو شنید، بعد از ابو یزید سوال کرد، فقال و من کان مع الرحمن، و من کان مع الرحمن فعلا من، اون کسی که با رحمانه یعنی رسید به رحمان و با رحمان شد. آیه داره اینو میگه دیگه، ما اونا رو مشهور میکنیم به سمت رحمان، یعنی میرسونمشون به رحمان. اینا وقتی رسیدن به رحمان دیگه به سمت کی میخوان برن؟ دیگه بالاتر از رحمان که ما کسی ندیم، بالاتر از خدای کسی نیست. جواب داد، این یحشر جواب ابو یزیده. کما قال ابو یزید، مقولش اینجا آمد. این مصحف اینا خط تیره گذاشته اونجا، چون یه دعایی تو خط تیره گذاشته بود دیگه نتونست دو مرتبه خط تیره بذاره. کار خوبی کرده، فی جواب رو برده تو خط تیره تا و تا کلام ابو یزید. این قسمت تو کلام تیره رفته، اون وقت اینطور شده کما قال ابو یزید یحشرو. یحشرو میشه مقبول قول. یحشرو من اسم الرحمن الى اسم الرحیم و من اسم القهار الى اسم اللطیف. روشنه. عرفا سعیشون بر اینه که اسم رو با الف لام بیارند. اینجا ابو یزید این کار نکرده، اسم رو بی الف لام آورده، اضافه کرده. خب دو تا استقامت توضیح داده شد، استقامت فی سلوک الالله و استقامت فی سلوک فی الله. حالا استقامت سوم رو میخوام بگیم که استقامت فی الله، اصلا فی سلوک نیست، نه فی سلوک الالله نه فی سلوک فی الله، بلکه استقامت فی الله که این استقامت مطلق است. ولی استقامت فی الله، نه اشتباه گفتم، ولی استقامت فی الله که این استقامت دومه، این حذف کرده، یعنی ولی استقامت فی سلوک فی الله، سلوکش حذف کرده. این استقامت دوم دون استقامت مطلق است، یعنی پایین تر از استقامت مطلق است. پس سه تا استقامت داشتیم که درجه به درجه ذکرشون کردیم. استقامت مطلقه استقامتی است که المأمور بها نبی نا صلی الله علیه و آله و سلم در قول خداوند که فرمود فاستقم کما امرت. استقم علی الدین، علی العمل به دین، علی دعوت الی الدین. در همه استقامت داشته باشه، حتی در دعوت الی الدین که از همین مشکل تره. کار اصلی پیغمبر هم همین بود، کار اصلی که الان یکی از کار اصلی پیغمبر هم همین دعوت الی الدین بود، که از همش هم سخت‌تر بود. علی دعوت استقامت داشته باش، علی دین استقامت داشته باش، یعنی اعتقاد، در اعتقاد به دین، ولی عمل به دین، در عمل به دین، یعنی اعتقادت، عملت و دعوتت، بر این ستا استقامت داشته باش. کما امرت، یعنی کما امرت فی القرآن. چرا چرا استقامت مطلق بالاتره یا چرا استقامت فلا دون الاستقامت المطلق است؟ قهرن استقامت الالله و فلا هر دوشون میشن دون استقامت مطلقه. چرا این دوتا دون و پایین تر از استقامت مطلقند؟ زیرا تلکه یعنی استقامت مطلقه، مقام جمع الجمع بل بقا بعد الفناست، در حالی که استقامت اول که الالله بود للمریدین بود، استقامت دوم که فلاه للمتبسطینه. انسان در ابتدا توجه به خلق داره. میخوام جمع الجمع رو توضیح بدم. انسان در ابتدا توجه به خلق داره. حتی ملاحظه میکنید که بچه وقتی احساس خطر میکنه به سمت مادر میره، به سمت پدر میره، اصلا تو فکرش حالا ارتکاز مخفیش خدا هست، ولی در ظاهر این کارو نداره. در ظاهر میره سمت پدر مادر، در سمت بین همین افراد از اینا استمداد میکنه. بزرگتر که میشه بعضی ها که بدتر میشن، عوضی که بهتر بشن بدتر میشن دیگه، بیشتر به سمت مردم میرن، التماس به مردم میکنن، از خدا غافلتر میشن، ولی بعضی ها نه، به سمت خدا میرن. پس در ابتدا انسان در حال تفرقه است. تفرقه یعنی توجه به خلق. بعد یواش یواش میرسه به درجه‌ای که دیگه تمام توجهش به خداست. این در وارد جمع میشه، وارد مقام جمع میشه. اول داره وارد مقام تفرقه است، بعد وارد مقام جمع میشه. در مقام جمع فانی میشه، عملش هم نشون میده که به مقام جمع رسیده. داستانی من امروز خوندم که این مقام جمع رو نشون میداد که در عمل هم به مقام جمع رسیده بود. میگن افتاد تو چاه، بعد وسیله برای بیرون آمدن نداشت. دو نفر از کنار چاه رد میشدن، با هم حرف میزدن، این در ته چاه صدای اونها رو شنید و میدونست اگر صداشون کنه درش میارن. آمد صدا کنه، به ذهنش رسید که مگر تو توکلت بر خدا نیست؟ مگر تو اعتمادت بر خدا نیست؟ چرا داری بر غیر اعتماد میکنی؟ ولش کن. بعد اون دو نفری که عبور میکردن متوجه چاه شدن، گفتن خب این چاهی چاهیست، ممکنی کسی عبور کنه چشش نبینه بیافته توش، بیام درشو ببندیم، در چاهو ببندیم که کسی توش نیفته. این صدا رو اون آقا میشنید. خب وقتی در چاه بسته بشه دیگه تمام راه بسته است، باز حالا انتظار اینه که داد بزنه من اینجا، من در بیارید. بازم میگه اعتمادت بر خدا باشه، یزو در رو ببندن، چی کار داری؟ در رو میبندن و این تو میمونه. یه مدتی که میگذره میبینه یه صدای خراشی میاد، کسی مثل این که داره کند و کاف میکنه. بعد مدتی میبینی یه تنابی آویزون شد، آمد تو چاه، تناب رو میگیره میاد بالا. وقتی میاد بالا میبینه که یه شیری تو دام افتاده، این داره میکنه زمین رو که به جوری خودش از دام خلاص کنه. یکی از تنابهای دام در میره و آویزون میشه به چاه، اینم میگیره میاره بالا. خب بالاخره توکل بر خدا کرده و خدا نجاتش داده. این میشه گفت به مرحله فنا رسیده، کسی دیگر رو ندیده، از کسی دیگر استمداد نشده. اون مثل اون بچه در اول در حال تفرقه است، همه فکرش اینه که پدر مادر نجاتش بدن. این به حال جمع رسیده، اصلا به فکر نیست کسی نجاتش بده، فکر اینه که خدا نجاتش بده. خب حالا این آدم در مرحله فناست. در مرحله فنا که باشه دیگه توجه به خلق نمی کنه. بعد خداوند به او دستور میده که برو با خلق مرتبط بشو، اونها رو هم به من واصل کن. حالا چه به صورت نبوت دستورش میده، یا چه به صورت وظیفه که تو بالاخره واصل شدی تا حدی، برو اون کسانی که واصل نشدن دستگیری کن که اونا رو هم واصل کنی. این دیگه از محل، از مقام جمع میاد بیرون و خلق و شهود میکنه، اما خلق و شهود میکنه قائمن بالحق، نه خلق و منفصل کنه که فقط خلق رو ببینه، قائمن بالحق میبینه اونها رو، ولذا هیچ وقت از حق غافل نمیشه. این وارد مقام جمع الجمع شده. پس ابتدا تفرقه است، بعد جمعه، بعدم جمع الجمعه. جمع الجمع و بقاء بعد الفنا هم میگن که این آدم بعد از اینکه فانی شد دو مرتبه برگشت باقی شد، یعنی توجه به خلق کرد، ولی توجه به خلقش با توجه به خلقی که اول داشت فرق میکرد. توجه به خلق اولش در مقام تفرقه بود، توجه به خلق دومش دیدم مقام تفرقه نیست، بلکه خلق و قائمن بالحق داره میبینه و این تفرقه نیست. روشن مطلب. خب استقامت مطلقه مالی کسیست که به مقام جمع الجمع رسیده، یعنی بهش گفتن فانی شدی، حالا برو باقی بشو، یعنی برو تبلیغ کن، برو با خلق تماس پیدا کن، اونها را دستگیری کن. این چنین کسی مأمور است به استقامت مطلقه. متوسطین استقامت فسلوک فلاحو دارند و مریدین که تازه مبتدی هستند سلوک رو شروع کردن، اونا استقامت فسلوک الالهو دارند. خب پیداست که استقامت مطلقه بالاتر است و استقامت فسلوک فلاح متوسط است و استقامت در سلوک الالله پایین تر از همه است. این تعلیل میخواد بیاره برای این ترتیبی که عرض کردن، لأن تلکه یعنی استقامت مطلقه در مقام جمع الجمع، یا به عبارت دیگر در مقام بقای بعد الفناست که توضیح دادم، ول اولا یعنی استقامت اول که الالله للمریدینه و ثانیه که استقامت فلاح للمتوسطینه. خب از ترتیب روشن شد. ولی هازا قال الشیخ فی معناها، فی معناها یعنی معنای استقامتی که الان مورد بحث ماست که استقامت الالله. بله فی معناها یعنی در معنای استقامتی که مورد بحث ماست که استقامت الالله. استقامت در آیم همینه، ضمیر معناها رو به آیم برگردونید، همین معناست، چون استقیمو الیه داره، نه استقیمو فیه، یا استقیموی تنها که مطلقه باشه. استقیموی تنها که مطلقه است نفرموده، استقیمو فیه هم که دومی نفرموده، استقیمو الیه رو فرموده. پس آیه مناسب اون استقامتی است که الان مورد بحث ماست. ضمیر معناها رو برگردیم به استقامت الالله یا به آیه، در هر دو شکلی فرق نمی‌کنه. خب توجه کنید استقامت الالله یعنی چی؟ یعنی استقامت داشته باش الالجمع. عرض کردیم اول تفرقه است، بعد ما را میفتیم به سمت جمعه، بعد که جمع به جمع رسیدیم را میفتیم به سمت جمع الجمع. الان کسی که استقامت الالله داره، داره به سمت جمع میره، هنوز واجد جمع نشده، هنوز در حال تفرقه است، هنوز توجه به خلق داره و داره به سمت جمع میره. مصنف میگه الیه یعنی در حالی که در عین تفریدی به سمت جمع برو. تفرید یعنی خود را فرد کردن. تو در حال تفرقه بودی، تو با خلق بودی، حالا یکی یکی خودتو فرد کن، جدا کن از خلق. یعنی این حواشی رو حذفش کن که خودت تنها بشی، که عین تفرید بشی، در عین فردانیت به سمت جمع بری. روشن مطلب که چطوری داره ترسیم میکنه. بلحاظا قال شیخ فی منه ها قلو تعالی الیه اشارتون الی عین تفرید، اشاره به اینی که تو در عین تفرید به سمت جمع برو. استقامت معنیش اینه، استقامت الالله یعنی منفردن به سمت الله رفتن. منفردن یعنی چی؟ یعنی تمام حواشی رو از خودت دور کن که تک بشی، تنها بشی، همراهی نداشته باشی. نه همراهی نداشته باشی یعنی کسی پیشت نباشه، بلکه معنیش اینه که تعلق به جایی نداشته باشی. الا تو جمع هم نشستی میتونی سلوک بکنی. به قول خودشون میگن یه جا بشین همش مشغول فکرای غیر الهی باش، اون تکم بشین تو اتاقیش که نباشه. اینی که نمیگن خلوت، این عین شلوغیه. تو خلوت باید دفستو خالی کنی، نه اتاقتو خالی کنی. حالا بعضی فکر میکنن باید خلوت بگیریم یعنی بریم بشینیم یه چه کشی نباشه، این خلوت نیست. خلوت اینی که نفستو خالی کنی ولو در یه جای شلوغ هم بشینی. برخلاف اون کس که در یه جای خلوتی میشینه نفسش رو شلوغ میکنه، این تو خلوت نیست، شلوغیه. حالا ایشون میگه اینطور تو تفرید کن، یعنی نفستو، تعلقاتتو خالی کن، نفستو از تعلقات خالی کن که فرد به سمت خدا بری و به مقام جمع برسی. که وقتی به مقام جمع رسیدی اونجا دیگه سلوک فلاحت شروع میشه. اشارتن الی عین تفرید، ای امر از سالکین، یعنی خداوند در این آیه استقیم و الیه امر کرده سالکین رو ان یتوجهو الی عین اهدیت الجمع، به سمت اهدیت الجمع برن، به سمت اونجای برن که یکیست، ولی یکیست که جامع همه کمالاته. چه سلوک فی سلوکه، در سلوکشون، این فی سلوکه متعلقه به یتوجه هست، در سلوکشون توجه داشته باشن به این اهدیت الجمع، بخوان برسن به این عین. در حال تفرید متوجه باشن به جمع، فی عین تفرید یتوجهو الی عین الجمع. روشن مطلب چی دارم عرض میکنه؟ توضیح میده تفرید رو، لا یلوون الی احد غیره، خم نشوند، میل نکنند به احدی غیر خدا. التبا یعنی خم شدن، یعنی میل کردن. لا یلوون الی احد غیره، خم نشوند، میل نکنند به غیر خدا. لا الی انفسهم ولا الی شیء آخر، این تاکید الی احد غیره است. خب این لا یلوونه توضیح تفریده، چجوری تفرید پیدا کنند به این صورت که به سمت احدی غیر از خدا خم نشوند و میل نکنند، این میشه تفرید. خب با تفرید برن به عین جمع. عین جمع چیست؟ احدیت الجمع هی از ذات وحدها، احدیت الجمع هم ذات خداست به تنهایی. یعنی فقط توجهشون به ذات اله باشه و سلوکشون رو ادامه بدن. توجه نفسانی در حینی که تفرید است، یعنی از تعلقات پاشش شدن، این توجه فقط به ذات الهی باشد. به این صورت برن تا به عین الجمع برسن. وقتی به عین الجمع رسیدن سلوک فلاحشون شروع میشه. ما فعلا سلوک فلاح رو مورد بحث نداریم، ما سلوک الالله رو تو این استقامت بحث میکنیم. خب استقامت تا اینجا معنا نشد، درست شارح معنا کرد ولی مصنف معنا نکرد، مصنف آیه رو معنا کرد، اونم الهیش رو. حالا استقامت میخواد معنا کنه، ولی استقامت روحون توهی به حال احوال بخونن بسوش.